شنوندگان عزیز، سازه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوعهای امروز. دهمی آبان، ولادیمیر پوتین گفت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نمیگذارد حکومت‌های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب‌های رنگا سرنگون شوند. کارشناسان به تصمیم رهبریت تاجیکستان اوید رشد صنعت اعلان شدن 5 سال آینده چی نظر دارند؟
تکنولوژی مدرنیزاسیون موثر رو اگر وارد کنیم، اگر این کمپازی را
و ساکنان تاجیکستان میگویند اینترنت یگانه وسیله معاشرت با پیوندان رهداری آنهاست.
ما واتساپ کسی گردونو میکنیم، خیر اگر قیمت هم باشه چیکار میکنیم؟
در نشستی آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که 10 ژانویه برگزار شد، رهبران کشورهای عضو وضع در قزاقستان را بررسی کردند. از آن گفتند که چگونه نیروهای این سازمان زود به قزاقستان رسیدند و برای رفع حمله های تروریستان یاری دادند. در نشست توجه به تاجیکستان هم زیاد بود و از جمله هشدار از خطری تروریستان و احتمال تکرار چنین حادثه ها در این کشور. همکارم طاهری سفر نشست رو تماشا کرد و گزارش او را همراه می‌بینیم.
как я думаю, это урок.
قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان در این نشست تظاهرات و آشوب‌های بعدیان را حمله تروریستی نامید و آخرین آمار درباره تلفات در جریان نارامی‌ها را اعلان کرد.
16 نفر از کارمندان اداره های قدرتی کشته شدند و بیشتر از 1300 نفر جراحت برداشتند. متاسفانه در بین اهالی آسایشته هم تلفات هست و تعداد آنها دقیق می شود.
по всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса.
قاسم جمر توقیف گفت آشوبگران قصد داشتند قرارگاه ریاست جمهوری را هم بگیرند، ولی از ترس نیروهای پیمان امنیتی دست جمعی از این نقششان دست کشیدند. تظاهرات در قزاقستان روز دوم ژانویه و به ضد بالاروی قیمت گاز شروع شد، ولی بعدا با آشوب و خونریزی کشید. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس ادعا کرد که عاملهای خارجی در حادثه های قزاقستان دست دارند و میخواهند آسیای مرکزی را نارام سازند و برای همین ضرور است پیمان امنیتی دست جمعی تقویت داده شود. اما او هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته های خود نیاورد. الکساندر لوکاشنکو خواست سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان کمک کند.
ما باید این کار را کنیم تا که بعداً برای ما گرانتر نافتد، مثل آن که با قزاقستان شد. با ما ضرور شد با 200 هواپیما تجهیزات زیادی را بفرستیم. خوب شد که روسیه به این رضایت داد. نمیخواهیم که در تاجیکستان هم چنین شود. باید حالا به آن کمک کنیم که خودش از عهده‌اش برآید. این به دیگر کشورها نیز دخل دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زمینی سخنرانی در نشست بیشتر به مسئله تروریسم بین المللی و افرادگرایی دخل کرد و گفت که با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان این خطر در کشورهای منطقه زیادتر شده است.
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جان داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوص ما، تعداد مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در ولایت های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگجویان از 6000 زیادتر است.
امام علی رحمان همچنین خواست که برنامه تقویت مرزی تاجیکستان اجرا شود، چون در این سرحد طالبان خودشان با خودشان می جنگند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عاملان خرابکاری داخلی و خارجی را سبب های نارامی ها در قزاقستان نامید و گفت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نمی گذارد حکومت های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب های رنگ سرنگون شوند. ولی تعدادی از آنهایی که نشست آنلاینی سران کشورهای عضو را در یوتیوب تماشا کردند نوشتند پیمان امنیتی دست جمعی وسیله برای محافظت کشورهای عضو از تجاوز خارجی نیست. ویکتور نام کاربر نوشته است این پیمان وسیله فرونشاندن اعتراض های مردم است، نه وسیله محافظت از تجاوز خارجی. او گفته است وظیفه اصلی پیمان حفظ و کمک به الیتای حکمران است. کاربر دیگری با نام خورخه نوشته است تجربه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در قزاقستان نظیر نداشت، ولی مثل آن بود که آتش خانه سوخته را خاموش میکنند که صاحبانش هم در درونش هستند.
تئوری سفر گزارش میداد. بعد نشست آنلاینی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان تلفنی صحبت کرد. از این گفتگو دو جانب بررسی اوضاع قزاقستان را ادامه دادند. به نوشته خبرگزاری تاس، رهبران روسیه و تاجیکستان همچنین به مساله های افغانستان، به خصوص وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان دخل نمودند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان به حکومت نیم سال مهلت داد که نقشه صنعت کنونی کشور را برای 5 سال آینده تهیه نمایند. در حالی که مقامات تاجیک تا کنون از بنیاد صدها کارخانه های صنعتی در کشور حسابات می دهند، حدود 1 میلیون ساکن همه ساله در جستجوی جوی کار عازم روسیه و قزاقستان می شوند. ادامه موضوع در گزارش شهلوی عبدالله.
حکومت مملکت هدف‌های استراتژی ملی
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که 5 ساله آینده سالهای رشد صنعت دانسته شوند. با گفته او تنها سال گذشته در کشور 256 و در 30 سال اخیر بیش از 2000 کارخانه نوی صنعتی بنیاد شده است. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان میگویند آخری هفته گذشته در یک جلسه خاص تهیه برنامه اجرای این فرمان سر شده است.
از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بینی ها در این بابت آماده شده شده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دستور سپارش هایی که از جانب رهبری عالی کشور در نزد صنعتجویان گذاشته شده است، ما با سربلندی البته آزاده ای کار می برویم.
حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور با 26% رسانیده.
پریزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه خود دستور داد که در 5 سال آینده در کشور بیش از 870 کارخانه صنعتی بنیاد و حجم تولیدات صنعتی به 95 میلیارد سومانی رسانده شود. با ادعای امام علی رحمان نیمی این محصولات باید به خارج کشور صادر گردد. اقتصادشناس ها می گویند قبل از تهیه چنین برنامه می بایست نکته های اساسی آن روشن کرده می شد.
ما باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده می توانند، به آنها بیشتر باید دقت دهیم.
از سوی دیگر کارشناسان پیشنهاد می کنند که باید پایبندی صنعت تاجیکستان به استخراج معدن کوهش داده شود. آنها اعلان 5 ساله رشد صنعت را به شکل کهنه پیشبرد سیاست زمان شوروی مانند میکنند.
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینواسیونی پیشرفته را اگر وارد کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر را اگر وارد کنیم، اگر این کمپوزیر است، همین گفته های رئیس جمهور این کمپوزیر است که ما با هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
بنابر اطلاعی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، سال گذشته صنعت در تاجیکستان رشد 22.7% داشته است که نسبت یک سال پیش 10% بیشتر می باشد. در سال گذشته کارخانه های صنعتی تاجیکستان با مبلغ 3 میلیارد دلار آمریکایی محصولات تولید کردند، ولی با وجود این واردات مال به کشور از صادرات به مراتب بیشتر است.
گزارش شهلوی عبدالله را تماشا کرده. در عین زمان امام علی رحمان در پیام امسالش به پارلمان کشور گفت شهروندان همه ساله به حساب میانه با ارزش 3 میلیارد سومان گپ میزنند و از این شرکت های خارجی مخابراتی فایده میگیرند. مردم میگویند با سبب سوس بودن سرعت اینترنت مجبورند برای استفاده آن وقت و پول بیشتر صرف کنند. گذشته از این تعداد زیادی زادگان تاجیکستان در مهاجرتند و برای پیوندان آنها اینترنت یگانه وسیله آگاه شدن از احوالشان می باشد. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه در این باره را مومین احمدی ارائه می کند.
از 3-2 ساکنی تاجیکستان در خارج کشور خیش و تبار دارند. اینها اکثریت مهاجران کاری هستند که در روسیه کار و زندگی دارند و از این راه روزگاری خانواده هایشان را در وطن تأمین می کنند. Алоқаи мобилӣ ва интернет барои аксар чунин хонаводаҳо ягона василаи дидору суҳбат бо пайвандони раҳдурашон аст.
Мо WhatsApp касе ки аз он мекунем, хайр аку қимат ам боша чикор мекунед? دیگه چه ایلاج؟
وقتی چونین امکانیت هست، چرا من باید از استفاده موبایل و اینترنت که یک واسطه آسان و راحت صحبت با نزدیکان است خودداری کنم؟
پروبلم در ابشینی؟
هر گپوی زبای نزدازل ما ایرزا پگا با می روان بایی دوزن من بچه ها می روان در همجا خسرو کور کسیان خاید
ما پشیر سپا میسنجری ما توسط میسنجری فیسبوک و واتساپ صحبت میکنیم البته چندان زیاد نی ما همه آدمانی کارگر هستیم بعدی کار با کودکان مشغول می شویم ولی به هر حال وقت یافته با نزدیکانمون در خارج صحبت میکنیم
ما خودیم وریمه شتوبو کک تو پشیر سنیمی
بنا به آماری رسمی در تاجیکستان که 9 میلیون اهالی دارد، حدود 8 میلیون سیم کارت فروخته شده است. اما نصفی از اهالی کشور اینترنت دارند و پیوسته از آن استفاده میبرند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید اهالی میلیاردها دلار را برای استفاده اینترنت به شرکت های مخابراتی خارجی صرف میکنند و بهتر بود این مبلغ به یگان کاری مهمتر صرف میشد. صاحب نظران میگویند ضمن صحبت از خرج ساکنان به شرکت های موبیلی پرزیدنت نگفت که هم شرکت های مخابراتی خارجی و هم داخلی علاقه موبیلی و اینترنت را از وزارت علاقه خریداری میکنند. درآمدی اصلی را از این حساب همین نهاد مونوپولیست میگیرد. نرخ 1 گیگابایت اینترنت در کشور 4 دلار و 60 سنت است.
رынок интернет связи в Таджикистане монополизирован со стороны
بازاری علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه و شرکت های تابع آن مونوپولیا شده است. بنابر این مبلغ به واسطه یا به واسطه به بودجه کشور یا به صورت حساب مخصوص این نهاد دولتی وارد می شود. مونوپولیا شدن این بازار به مسائل آموزش هم تاثیر منفی می رساند. علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان گرانترین در جهان بوده از نگاه سرعت بدترین است. سبب هم تأسیس مرکز یگانه مخابراتی و مونوپولیای ساحه است.
از سوی دیگر اگر هم خرج مردم از استفاده اینترنت موبیلی در تاجیکستان بیشتر شده است، سبب به گفته کارشناسان این است که مردم در جستجوی خبر و گزارش های مهم بر رسانه های نسبتاً آزاد و مستقل اینترنتی می روند. از جمله آنها برای باز کردن سامانه های مسدود شده در تاجیکستان از قلف شکن ها استفاده می کنند.
فکر میکنم که حساب کردن پول کیسه دیگران کاری درست نیست. مردم مجبورن این مبلغ را صرف کنند تا به نزدیکان مهاجری یا فرزندان دانشجویشان صحبت کنند. مردم بیهوده از تلفن موبایلی و اینترنت استفاده نمیبرند. برای بهتر کردن وضع باید به بهتر کردن اینترنت در تاجیکستان تلاش کرد.
در مجموع به اندیشه کارشناسان عیبدار کردن تاجیکستانیان به خرج بیهوده مبلغ برای استفاده موبایل و اینترنت کاری درست نیست. برعکس به گفته آنها محض با عیب مقامات خرج آنها بیشتر شده است.
و فعالان جمعه شهروندی دولت مختار کوهستانی بدخشان ادعا دارند که دوستیتونی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیر قانونی خوانده است. این حالت گویی پیش آمده است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار عبیرزاده، یاردمچی دوستیتونی روشقله و حبیب محمدوف، کارمند ملیسه این نویه شدند. در دوستیتونی ولایت بدخشان و حکومت ولایت این موضوع را شرح ندادند. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نویبر بعد از اعتراض ساکنان در شهر خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. بعد از مرگ گلبدین زیوبیکوف، ساکن نویه روشقله، در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بود. رندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر را چون همیشه میتوانید در سومنه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های روز در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. فردا من شما از آن را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سوابی نبودن یعنی چیز با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه‌گون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه. کمیته دولتی امنیتی ملی قزاقستان خبر داد که افسر این نهاد عظمت ابراهیم فوتیده است. جسد او در حوالی منزل زیستش پیدا شده است. روز 10 انور سال 2022 در شهر نورسلطان در حوالی منزل شخصیش جسد افسر کمیته دولتی امنیتی ملی عظمت ابراهیم پیدا شد. خبر دادند مقامات امنیتی قزاقستان. تحقیق پیشکی از روی این حادثه شروع شده است. قزاقستان در چند روز اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده و بالاروی قیمت گاز بود. مقامات اعلام کردند که در این اعتراض‌ها ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان روز 10 انور با همتای قزاقش قاسم جمرت توقایف در رابطه با تلفات زیادی جانی در نهرومی‌های اخیر این کشور برقیه‌ای تسلیت فرستاده است. در این نامه همدردی از جمله آمده است: به شما و مردم قزاقستان در رابطه با تلفات زیادی جانی بر اثر حادثه‌های فاجعه‌بار روزهای اخیر در یک قطار منطقه‌های کشور اظهار همدردی عمیق بیان می‌کنم. پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی از افزایش گروه‌های تروریستی در منطقه اظهار نگرانی کرد و گفت:
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جانی داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوص ما تعداد مرکز و اردوگاه‌های آماده‌سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در ولایت‌های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگجویان از 6000 زیادتر است.
در قزاقستان به خاطر گرامی داشت قربانیان حادثه های اخیر 10 انور روز ماتم ملی اعلان شد. طبق اطلاع رسمی در نارامی های اخیر قزاقستان 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت تندرستی این کشور در شهر الماتای 103 نفر از جمله 2 کودک در ولایت قزیلوردین، 21 نفر در جامبول 10 نفر و در ولایت الماتا 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. مقامات انتظامی قزاقستان خبر دادند که در زمینه این واقعه ها نزدیک به 6000 نفر بازداشت شدند. در قزاقستان به سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه انور مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض ها به خشونت پیچید. مقامات شهر نیویورک اعلام کردند که بر اثر سوختار در بنای 19 آشیانه در یکی از محله های این شهر 19 نفر جان باختند که 9 نفر آنها کودکان بودند. رئیس شهر نیویورک گفته است در این بنا اساسا افراد کم درآمد زندگی میکردند. طبق اطلاع رسمی در این حادثه 60 نفر مجروح شده، 32 نفر آنها به بیمارستان انتقال داده شدند. سبب سوختار تا به حال به طور دقیق معلوم کرده نشده است، اما این حادثه سوال های را درباره معیارهای امین بودن خانه های که برای افراد کم درآمد جدا شده است برانگیخته است. این دومین آتش‌سوزی سرتلفات دوامی یک هفته اخیر در بناهای استقامتی در آمریکا است. روز چهارشنبه گذشته بر اثر یک سوختار در این کشور 12 نفر از جمله 8 کودک به هلاکت رسیدند. ترکمنستان تصمیم دارد دروازه‌کنی بالا کشاده گاز را بندد که بیشتر از 50 سال است در صحرای قراقوم می‌سوزد و یکی از جایهای دیدنی ترکمنستان برای سیاحان به حساب می‌رود. قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان به حکومت کشورش روز 7 انور دستور داده است که راه‌های خاموش کردن آتش را پیدا کنند. و در جلسه روز 7 انور گفته است چند سال است که کانی گاز می‌سوزد و به محیط زیست و صحت مردم ضرر می‌رساند و همچنین گفته است گاز طبیعی بیهوده صرف می‌شود که ممکن بود از وی درآمد به دست آورد. در این باره رسانه‌های ترکمنستانی خبر می‌دهند. شاهیم عبدالرحمنوف نایب سروزیر ترکمنستان دستور گرفته است برای حل این مشکل آلمان و متخصصان خارجی را پیدا کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالان جامعه شهروندی در ولایت مختاری کویسانی بدخشان ادعا دارند که دادستانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیر قانونی خوانده است. این حالت گاهی پیش آمده است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار عبیرزاده، یاردمچی دادستانی راشقله و حبیب محمدوف کارمند ملیس این ناحیه شدند. در دادستانی ولایت بدخشان و حکومت این ولایت موضوع را شرح ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نوامبر پس از اعتراض ساکنان در خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بودند. مقامات آن زمان اعلان کردند که در همکاری با فعالان جامعه به عرض اعتراضگران رسیدگی کرده عاملان مرگ ساکن راشقله را تحقیق میکنند. فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسی عبارت از 44 نفر روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها را به دادستانی ولایت بدخشان دعوت کردند و طلب نمودند که به روند تفتیشات دخالت نکنند و صحبت با مردم را قطع کنند.
آنها گفتند یا که به شما چیز یگان کس نیستید، حقوق ندارید. گفتند ما مردم مورد انتخاب است، این مسئولیت در گردن ماست. نه یگان رئیس محلا، نه یگان وکیل، نه یگان کارمند مقامات و حفظ حقوق، نه از پراکوراتور یگان کس پیش مردم ما روزای دهشتناک نبودیم. وزارت تنجی شد و شما سر کردید مثل آنون خیلی کورا، نه اعتراض کردیم که ما مردم که کورا دوام میکیم. ما یگان کسا نمی اجازت یگان کسا ما نمی پرسیم.
او افزود این دعوت زمانی صورت گرفت که آنها از دادستانی در عریضه خواستند تا اعمال عبدالستار عبیرزاده یاردمچی دادستانی راشقله و حبیب محمدوف کارمند ملیسه راشقله را تحقیق کنند. مقامات گلبدین زیابکوف که مرگش باعث اعتراض شده بود برای تحقیر و لتکوب کارمند دادستانی میخواستن بازداشت کنند. ساکنان میگویند ریشه این مشکل از آنجاست که یاردمچی دادستان با یک کارمند پلیس محلی از یک زن برای آماده کردن شناسنامه یک بوز و 300 سامانی گرفتند. مقامات گفتند که تحقیق نشان داده است یاردمچی دادستان هیچگاه با آن زن از نزدیک صحبت نداشته است و هیچ کردار غیر قانونی نیز صادر نکرده است و او را غیر قانونی مردم محلی بازداشت و لتکوب کردن. فراموز ارگاشوف گفت در عریضه بر اساس کادکس مرافعوی جنایی ذکر کردند که حالتهای رشوتستانی در راشقله تحقیق کرده شود و با کشتار با ناآرامی کشانیده شدن مردم به های حقوقی داده شود. و افزود بعد این عریضه دادستان ولایت پرویز عارفزاده او و عضو دیگر جامعه شهروندی بختاور بختیاروف را دعوت نموده گفتند که فعالیت کمیسی 44 نفره غیر قانونی بوده، آنها حقوق صحبت با مردم را ندارند. فراموز ارگاشف حقوقشناس جامعه شهروندی میگوید مقامات گروه آنها را جنایتکار می حسابد و در برنامه های تلویزیونی با استفاده از کارمندان ساحه های بوجوی علیهشان صحبت می شود. نمایندگان جامعه شهروندی میگویند بیش از یک هفته است که تفتیشات قطع شده است و مفتشان دادستانی حربی جمهوری که حادثه تفتیشات را پیش می بردند از خود درک نمی دهند.
اینا رفتن سیون دیکا در خطوی تو این روز نامده استند. تفتیشات چی شده است؟ بازدار شده است. آنون چه پرستانو بودن همین پریزوسا. اونا رفتگین دوشنبه در یک اون چیز معلوم نیست.
تظاهرات در خاروخ روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خاروخ بدیان که به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکرده در اعلامیه گفتند که هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده ولی جنایت صادر ننموده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست براه مانده نشده است و حادثه های اخیر درست تحقیق نمی شوند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را
صدای آن بود سکی هنگامی ویدا بر لبش شعله حسرت افرو یاد آن خنده برنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز یادی آن شب که تو را دیدم روز دیدی من با دلت افسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتیو در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدیو در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش میگند بر جانت آخیراتش میگند بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد
طالبان خبر دادند که نمایندگان آنها در ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد اسماعیل خان از رهبران معروف جهادی صحبت کردند. منابع دیگر همین خبر را تصدیق کردند. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایران میکنم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویترش خبر داد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت آنها با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار داشته است. امیر خان متقی در ویدیویی که آن را تلویزیون ملی افغانستان نشر کرد گفت با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. گفته است که با دیگر افغانستانی های مقیم ایران صحبت کرده است و از آنها خواسته است تا به وطنشان برگردند. جزئیات ملاقات طالبان با دو چهره شناخته معلوم نیست. امیر خان متقی با هیئت به ایران سفر کرده بود و روز 10 ینور به کابل برگشت. این در حالی است که قبلا صبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت گفته بود احمد مسعود با امیر خان متقی در تهران ملاقات نخواهد کرد و این نوشته بود قرار نیست هیچ گفتگوی میان احمد مسعود و رهبران طالبان برگزار شود. این اولی ملاقات سران جبهه مقاومت ملی و نمایندگان حکومت طالبان پس از به سر قدرت آمدن این گروه تندرو میباشد. گفته می شود که این ملاقات با میان روی سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است. جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان است در حال حاضر بخشهایی از دره پنشر افغانستان را در اختیار دارد. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از رهبران حرکت مقاومت ضد شوروی در سالهای 80 قرن گذشته فرمانده این جبهه است. اسماعیل خان در جریان جنگ داخلی این کشور به اسارت نیروهای طالبان درآمد و پس از چند روز آزاد شد و به مشهد رفت. او از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و در دوران حکومت کرزی وزیر انرژی و آب بود. او پیش از به قدرت رسیدن طالبان رهبری جنبش های مردمی را در هرات به عهده داشت. طالبان پس از تصرف کابل چند روز بعد به پنشهر یورش بردند و جاده های اساسی این ولایت را به اختیار گرفتند. چند بعد از این حمله در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که افراد مسلح شیشه آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را قسمان تخریب می‌کنند. بعداً قسمتی تخریب شده این آرامگاه ترمیم شد. در حال حاضر مقاومت‌های پراکنده در ولایت پنشهر و منطقه‌های اطراف آن از جمله بغلان، پروان و کاپیسا ادامه دارد. احتمال می‌رود که با فرا رسیدن فصل بهار درگیری‌ها در این منطقه افزایش یابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه 9 ژانویه هشدار داد که هر گونه حمله ایران به شهروندان آمریکایی با عاقبت‌های سخت روبرو خواهد شد. این بیانیه در واکنش به تحریم 52 نفر از مقام‌های آمریکایی از سوی تهران و تهدیدهای تکرار به تکرار تهران، به خصوص در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشینی سپاه پاسداران صادر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در آغاز بیانیه کاخ سفید آمده است، ایران در حال به تحریم مقام‌های آمریکایی دست زده است که نیمه نظامیان طرفدار ایران به حمله‌های خود به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ادامه می‌دهند و همزمان مقامات ایرانی تهدید میکنند که در خاک آمریکا و دیگر نقطه های جهان عملیات های تروریستی انجام میدهند. در این بیانیه اینچنین آمده است: اگر ایران به کدام شهروندی ما از جمله 52 نفری که روز گذشته نامشان برده شد حمله کند، با عاقبت های جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ایران چند روز قبل در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت: باید متجاوز و قاتل رئیس جمهوری وقت آمریکا قصاص و باید حکم خدا در مورد او جاری شود. ابراهیم رئیسی تهدید کرده بود که اگر دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین، مایک پومپئو سابق وزیر امور خارجه و دیگر افراد به گفته و جنایتکار محاکمه نشوند، آنها انتقام خواهند گرفت. در ادامه بیانیه کاخ سفید خطاب به مقام های جمهوری اسلامی تاکید شده است: اشتباه نکنید، ایالات متحده آمریکا از شهروندان خود محافظت و دفاع میکند و این مسئله شامل کسانی میشود که اکنون مشغول خدمت به آمریکا هستند یا در گذشته خدمت کردند. کاخ سفید افزود است: ما آمریکایی ها در بخش سیاست با یکدیگر اختلاف نظر داریم، در مورد سیاست در برابر ایران نیز اختلاف های نظر داریم، اما در عزم خود در برابر تهدیدها متحد هستیم، در دفاع از ملت خود متحد هستیم. در پایان این بیانیه آمده است که آمریکا با متحدان و شریکان خود برای بازداشتن و پاسخ به هر گونه حمله که از سوی ایران انجام شود همکاری خواهد کرد. حکومت ایران روز یکشنبه 9 ژانویه اعلان کرد که 52 آمریکایی را به اتهام اشتراک در کشته شدن قاسم سلیمانی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. سردار ستاد مشترک ارتش آمریکا، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده و نیز مشاور پیشین امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ افراد نو در این فهرست می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
حق نداشت به اجازت به خانه ما زده درآید. با این دعوا یک زنی تاجیک منصبداری را به دادگاه کشاند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادستانی شهری تورسونزاده این پرونده نادر در تاجیکستان را به آخر نرسانده قطع کرد، در حالی که آن پیشتر در ماه نویبر ویران شدن دخل ناپذیری منزل شهروند را تصدیق نموده پرونده باز کرده بود. در این پرونده ناکام جهانگیر روشنف سردار اداره خدمات منزلی و کمونالی شهر تورسونزاده و یک زیردستش به آن متهم می‌شدند که هنگام سرباز شکار به خانه زن بی اجازه وارد شدند. زن گفته بود که روز 18 نوامبر این نمایندگان دولت بی آگاهی وارد منزلش شده فرزند خردسالش را ترساندند. روشنف وارد شدن به خانه این زن به خاطر جستجوی یک دعوتشونده را تصدیق کرد، ولی گفت دهانی اجازت گرفته بودند. امیرزاده دولت‌علی دادستان شهری تورسونزاده با دلیل سری تفتیشاتی قطع پرونده را شرح نداد. یک کارمند دیگری دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت و سبب آنکه زن از دعوایش دست کشید و عریضه‌اش را پس گرفت، تفتیش پرونده قطع شد. حقوق شناسان بر اینند که دست کشیدن جبر دیده از دعوایش اگر حقیقت داشته باشد هم به دادستان حق قطع پرونده را نمی‌دهد. در حالی به دادگاه رسیدنش این پرونده می توانست نمونه حمایت قانون از دخل ناپذیری منزلی شهروندان شود. جهانگیر روشنف سردار اداره خدمات منزلی و کمونالی شهر تورسونزاده روز 28 دکبر از شر این موضوع به رادیو آزادی خودداری کرد، اما وی قبلا اعتراف کرده بود که در خانه این زن پسری همسایه را جستجو کرده است که باید به ارتش می رفت.
حقوق شناسان میگویند دخل ناپذیری منزل در تاجیکستان پیوسته از جانب مقامات نقض می شود، ولی باز شدن پرونده نسبت به یک کارمند اداره دولتی کم سابقه بود که آن هم تا دادگاه نرسید. به اجازت صاحب خانه یا دادگاه وارد شدن به خانه مردم در تاجیکستان جنایت دانسته می شود، اما معمولا این بند قانون خیلی کم رعایت می شود. دلربا صمدآور رهبر سازمان جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی که به سربازان و والدین آنها کمک حقوقی می رساند می گوید در دعوت به ارتش دخل ناپذیری منزل دغلانه ویران می شود. او گفت سال جاری از 8 والدین جوانان سنی خدمت حربی شکایت دریافت کردند که مقامات محلی به اجازت وارد خانه شده فرزندانش را زوران به ارتش بردند. به گفته او در تجربه بیش از 10 ساله کاریش تنها در یک حالت که کارمندان کمیساریت حربی چند نفر یک خانواده را در آمده لتوکوب کرده بودند و آن حالت در نوار ثبت شده بود پرونده باز کرده بودند. پارلمان تاجیکستان سال 2016 قانونی را قبول کرده بود که به نهادهای امنیتی و حفظ حقوق در حالت‌های استثنایی حق می‌داد به خانه‌های شهروندان بی اجازت درآیند. مقامات آن زمان گفته بودند در بعضی موارد محض جریان گرفتن اجازت‌نامه برای وارد شدن به منزل گمانبر فرصتی سری وقت بازداشت شدن متهم را از بین می‌برد. پارلمان پس از یک سال آن را بیکار کرد، ولی با این وجود به نظر می‌رسد که بدون رضایت مقامات وارد خانه ساکنان می‌شوند. شاکرجان حکیم حقوق شناس تاجیک میگوید نقض دخل ناپذیری منزل از آن دلالت میکند که مقامات دادستانی رعایت شدن یا نشدن این بند قانون را جدی نظارت نمیکنند. دخل ناپذیری منزل در ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت داده شده است. بر اساس ماده 147 کدکس جنایتی برای بی اجازت وارد شدن به خانه ساکن جریمه از 1000 تا 2000 نشان دهنده و یا از 2 تا 5 سال جزا پیش بینی شده است. معمولا مثل حادثه تورسونزاده اکثر چنین پرونده ها تا دادگاه نمی رسند.
شمالی از رفتن به المپیاد زمستانه چین خودداری نمود. کنفدراسیون فوتبال آسیا ترکیب سبت ها را برای قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام AFC 2022 در سامانه خود نشر کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. جمهوری مردمی دموکراتی کوریا اعلان کرد که نمیتواند در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن چین شرکت کند. در این باره ریا نوستی با استناد به آژانسی مرکزی تلگرافی کوریای شمالی خبر داده است. طبق اطلاعی منبع کوریای شمالی ورزشگران خود را به دلیل عملیات قواهای دشمنانه و پندمی کرونا ویروس به المپیاد نمی فرستد. در برابر این ذکر می شود که جمهوری مردمی دموکراتی کوریا رفیقان چینایی را برای برگزار کردن فستیوال باشکو و جالب المپی دستگیری می نماید. بازی های 24 زمستانه المپی در پکن از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار می شود. با برنامه بازی ها 7 نمودی ورزش و 15 رویه ورزشی وارد گردیده است. در مسابقات از روی برنامه بازی ها اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 95 کشور دنیا در نظر است و آنها برای 109 مجموعه مدال ها مبارزه خواهند برد. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، در عین حال دو ورزشگری تاجیک بحریدین غایبوف و سید اشرف ایشانوف برای به دست آوردن راحت به المپیاد پکن 2022 از نمود لیژرانی کوهی تلاش می ورزند. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا ترکیب سبت ها را برای قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 در منطقه های غرب و شرق در سامانه خود نشر کرد. طبق نتایج قرعه کشی که 17 ینور برگزار می شود، 10 گروه عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل کرده خواهد شد. مرحله گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا طبق تقویم AFC در منطقه غرب در شکل متمرکز از 10 تا 26 می و در منطقه شرق از 15 اپریل تا 1 می برپا می گردد. دسته استقلال دوشنبه در موسم نوی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا با تیم های پختکار ازبکستان، الوحدت اردن، ممبای سیتی هندوستان و اهالی ترکمنستان در سبد سیوم جای گرفت که قهرمان تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 با آنها روبرو نخواهد شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته سال گذشته به دور هشتگ نهایی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته بود و افزود:
ما می دانیم که در بالای چی کار کردن لازم است. چگونه ما باید به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا آماده شویم و از همه مهمتر کدام نتیجه را به دست بیاریم که مخلصانمون خرسند شوند.
همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا ترکیب سبد ها را برای قرعه کشی مرحله گروهی جام AFC 2022 دومین مسابقات مهم باشگاه های قاره آسیا در سامانه خود نشر کرد. رقیبان نایب قهرمان تاجیکستان و برنده جام کشور خوجند شهری خوجند و جایزه‌دار برنجی قهرمانی کشور کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC 2022 توسط قرعه کشی 17 ینور معلوم خواهند شد. مثل سال گذشته در منطقه مرکزی جام AFC 2 گروه، یک گروه عبارت از 4 دسته و گروه دیگر از 3 دسته تشکیل می شود. غالبان گروه به فینال منطقوی راه می‌یابند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه‌های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمندی به همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گردآفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایو. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگیم و
شکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر تاشکند میگذرد، ممکن از این هم بلندتر جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی منی سهرمکی خردکک سزاوار این جایزه شده.
لیکن ندونم عرصی باشد که بیشتر همین در شبکه های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکرده. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده.
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زنی تاجیک، چطوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک. و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خواندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکند کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه‌ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبکویم میگفتن؟
ازبکویم، ازبکویم اتا مات ازبکف، مادر ازبکو.
این کس مادر فروستان بکویم هستند.
السلام علیکم کرین جان، خوش آمدید. سنسگاه از من خیران مشن دخترم، به دیدن دیداری عزیز اومدیم. کنی شناس جا خدایمان موهی ربانو دختران این قد خیلی زیباین. این که یانگاتم حنیفه بانو،
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلتین خمو رو سپردند، خموی تیلوگین که روستی گفت. اون وقت حقیقتا من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان و این فستیوال و همین چیز رو به من سپریدن.
یعنی اون زمان اسلام کریموف
نبود؟ نه
پرزیدنت نوین.
پرزیدنت نوین ها شوکت مرزیوی.
شما آن حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون نقشی در فیلمی اتکان
کنلر ها
ازبکوی من نقش بازی کردید و این 30 سال پیش بود.
قریب 30 سال پیش.
و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحد ها دویم شده. و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد ها رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش کوتاه.
بله.
بنابراین
کندرشته ها
برای من سرحد ها پوشیده نبود و عموماً به ما به ملت تاجیک به تاجیکستان این سرحد ها پوشیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. من نه فقط در فیلم ها لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فستیوال همین چیز بود که بسیار دولت ها زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند. قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساساً انیمه شرطنامه‌ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم این بنوار گرفتن فیلم درباره جامعه و نوایی.
شما برای نقش آفری دعوت کردید؟
به نقش آفری و باید یکش کمارا کمالوه ریژیسور من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بختی بیگانه و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک های سفید بعد از خاموشی نمی شود این ازبک فیلم لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید برای انتی بسیار موضوع بسیار تیز تون بود دور رشیدو بود در رو با پولک گرفته ماندند.
در سال شوروی در سال شوروی نمایشش را ممنوع کرده
بودند. ممنوع کرده بودند برای انکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی روست در دیها از دیهات بای خودش روی روست استوری محبتش رو در نزی شوهرش رو خیش و اقربا روی روست می گوید.
به همین خاطر
گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات خیلی رفتار کند این هیچ ممکن نه گفته باید در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاد داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیت. مثلا می‌بینیم که بعضیشون در روسیه در قزاقستان از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده که هستن. شاید این رفت دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند چونکه همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت می روند به روسیه بسیار درومی حاضر هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند در کجا کار کند. پیش از همه پرابلیمه من جاده من سن دارم این پرابلیمه کادرها چی در ساحه تئاتر در ساحه سینما جاده تکنیکا. من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حاضر تهیه‌گران بسیار عجایب هست. همه پرابلیمه فقط پرابلیمه سناریه در سینما سناریه در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم همه خیلی هست این به طور آنلاینی و به طور مستقیم پخش کردن در شبکه های اجتماعی و اینترنت است. مثلا ما بسیار همه خیلی به تنقید ها بخصوص شما مواجه می شود که چرا مردم به تئاتر نمی آید و وقتی با همون جوان هایی که به همین اقدام دست دادن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید رویم و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تئاتر دعوت کردن نیو مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو این پیس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه های اجتماعی در اینترنت بودن. به همین اندیشه به همین تشبث شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول لیکن برای تئاتر برای من قبول نیست و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزد خلق رویم با سینما ممکن رفتن لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق داره؟
تماشابین اساسا به تئاتر میرفت، به کینو تئاتر میرفت. خودی تلویزیون کم بود، خیلی این چیزها زیاد شدند، ذوق تماشابین زیادتر شد، اینترنت پیدا شد. من ات با اینترنت با خیلی که حضر شما آنلاین حضر گفت زدید، من این چیزها که پیدا شد تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر توندمی که سرورانی تئاتر تشکیل نکنند قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان، نقش کدام کارگردان باریز میدونید؟
استاد اولین من در سینما این بوریس الکسیویچ کیمیاگرف. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیگر تهیه‌گری فیلم، استادی اومد اساسگذاری سینمای تاجیک کامیل یورماتوف همکاری کردم، دیک سابیتوف، پولاد فایزیف، علی کامرویف، ایلیور ایشمحمدوف، آگیشف، انور تورایف، تویر صابیروف، مارگریتا قاسیموا. خیلی فکر میکنم که تهیه‌گری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
باشان گاد بخوانان بچان گی با اوی
بله. دست افتادی، رهایی ما جوی، چرا جنگ جوی توی ماه روی، نیامد با دامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طول چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طول 10 سال اخیر به قول استفیت را منبر را به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سریستر شدنم این ناگهانی بود. همون وقت اوبیجان نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف به آخر رسید و تئاتر معلق ماند. بعد قاسم جان رهبرج قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگویید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویرون شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، اویله هیچگاه ویرون نمیشود. بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور ماند، تئاتر رو قبول کن بودند. بعد من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، من تئاتر رو قبول نمی کنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد ویا گفتن که چی با تو رد کر سودی؟ بعد من گفتم که قاسم جان رهبرج، من به دولت قرضدار نه، لیکن دولت به من قرضدار. که ویا گفتن که چقدر به قرضدار؟ من گفتم که من یک تسایرم ایسایو، من احتیاط کنید، من کادر تربیه کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جا درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اونکه به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند، بیاندم میروند، برای اونکه در تئاتر به یک ماه ارز زندگی کردن در کار، دیگر شرایط امکانیت نیست.
گون عزیز، سوزهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه با سرخطی موضوع امروز، 10 آوریل. پوتین گفت سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی نمیگذارد حکومت های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب های رنگا سرنگون شوند. کارشناسان به تصمیم رهبریت تاجیکستان و رشد صنعت اعلان شدن 5 سال آینده چی نظر دارند؟
تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر رو اگر وارد کنیم اگر امکان پذیر است.
و ساکنان تاجیکستان میگویند اینترنت یگانه وسیله معاشرت با پیوندان رهداری آنهاست.
ما واتساپ کسی که از اونها میکنیم خیر اگر خدمت هم باشه چیکار میکنیم؟
در نشستی آنلاینی سران کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که 10 ینور برگزار شد، رهبران کشورهای عضو وضع در قزاقستان را بررسی کردند. از آن گفتند که چگونه نیروهای این سازمان زود به قزاقستان رسیدند و برای رفع حمله های تروریستان یاری دادند. در نشست توجه به تاجیکستان هم زیاد بود و از جمله هشدار از خطر تروریستان و احتمال تکرار چنین حادثه ها در این کشور. همکارم طایری سفر نشست رو تماشا کرد و گزارش او را همراه
میبینیم.
قاسم جمرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان در این نشست تظاهرات و آشوب های بعدی آن را حمله تروریستی نامید و آخرین آمار درباره تلفات در جریان نارامی ها را اعلان کرد.
16 نفر از کارمندان اداره های قدرتی کشته شدند و بیشتر از 1300 نفر جراحت برداشتند. متاسفانه در بین اهالی آسایشته هم تلفات هست و تعداد آنها دقیق می شود.
По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса.
قاسم جمرت توقیف گفت آشوبگران قصد داشتند قرارگاه ریاست جمهوری را هم بگیرند، ولی از ترس نیروهای پیمان امنیتی دسته جمعی از این نقششان دست کشیدند. تظاهرات در قزاقستان روز دوم ینور و بزید بالاروی قیمت گاز شروع شد، ولی بعدن با آشوب و خونریزی کشید. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس ادعا کرد که عامل های خارجی در حادثه های قزاقستان دست دارند و میخواهند آسیای مرکزی را نارام سازند و برای همین ضرور است پیمان امنیتی دسته جمعی تقویت داده شود. اما او هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته های خود نیاورد. الکساندر لوکاشنکو خواست سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به تاجیکستان کمک کند.
ما باید این کار را کنیم تا که بعداً برای ما گرانتر نافتد، مثل آن که با قزاقستان شد. با ما ضرور شد با 200 هواپیما تجهیزات زیادی را بفرستیم. خوب شد که روسیه به این رضایت داد. نمیخواهیم که در تاجیکستان هم چنین شود. باید حالا به آن کمک کنیم که خودش از عهده‌اش برآید. این به دیگر کشورها نیز دخل دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در نشست بیشتر به مسئله تروریسم بین المللی و افرادگرایی دخل کرد و گفت که با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان این خطر در کشورهای منطقه زیادتر شده است.
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جانی داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوصی ما تعداد مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در ولایت های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگ جیان از 6000 زیادتر است.
امام علی رحمان همچنین خواست که برنامه تقویت مرز تاجیکستان اجرا شود، چون در این سرحد طالبان خودشان با خودشان می جنگند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عاملان خرابکاری داخلی و خارجی را سبب های نارامی ها در قزاقستان نامید و گفت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نمی گذارد حکومت های کشورهای عضو در نتیجه انقلاب های رنگ سرنگون شوند. ولی تعدادی از آنهایی که نشست آنلاینی سران کشورهای عضو را در یوتیوب تماشا کردند نوشتند پیمان امنیتی دست جمعی وسیله برای محافظت کشورهای عضو از تجاوز خارجی نیست. ویکتور نام کاربر نوشته است این پیمان وسیله فرونشاندن اعتراض های مردم است، نه وسیله محافظت از تجاوز خارجی. او گفته است وظیفه اصلی پیمان حفظ و کمک به الیتای حکمران است. کاربر دیگری با نام خورخ نوشته است تجربه سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در قزاقستان نظیر نداشت، ولی مثل آن بود که آتش خانه سوخته را خاموش میکنند که صاحبانش هم در درونش هستند.
تایر سفر گزارش میداد. بعد نشست آنلاینی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان تلفنی صحبت کرد. از این گفتگو دو جانب به روسیه و اعضای قزاقستان را ادامه دادند. به نوشته خبرگزاری تاس، رهبران روسیه و تاجیکستان همچنین به مساله های افغانستان به خصوص وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان دخل نمودند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان به حکومت نیم سال مهلت داد که نقشه صنعت کنونی کشور رو برای 5 سال آینده تهیه نمایند. در حالی که مقامات تاجیک تا کنون از بنیاد صدها کارخانه های صنعتی در کشور حساب می دهند، حدود 1 میلیون ساکن همه ساله در جستجوی جای کار عازم روسیه و قزاقستان می شوند. ادامه موضوع در گزارش شهلوی عبدالله.
حکومت مملکت هدف های استراتژی ملی
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که 5 ساله آینده سالهای رشد صنعت دانسته شوند. با گفته او تنها سال گذشته در کشور 256 و در 30 سال اخیر بیش از 2000 کارخانه نوی صنعتی بنیاد شده است. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان میگویند آخری هفته گذشته در یک جلسه خاص تهیه برنامه اجرای این فرمان سر شده است.
از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بین ها در این بابت آماده شده ایستاده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دستور سپارش هایی که از جانب رابطه عالی کشور در نزد صنعتجویان گذاشته شده است ما با سربلندی البته آزاده کار می برویم.
حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور با 26% رسانیده.
پریزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه خود دستور داد که در 5 سال آینده در کشور بیش از 870 کارخانه صنعتی بنیاد و حجم تولیدات صنعتی به 95 میلیارد سومانی رسانده شود. با ادعای امام علی رحمان نیمی این محصولات باید به خارج کشور صادر گردد. اقتصادشناس ها می گویند قبل از تهیه چنین برنامه می باید نکته های اساسی آن روشن کرده می شد.
باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده میتوانند به آنها بیشتر باید دقت دهیم.
از سوی دیگر کارشناسان پیشنهاد میکنند که باید پایبندی صنعت تاجیکستان به استخراج معدن کوهش داده شود. اونها اعلان 5 ساله رشد صنعت را به شکل کهنه پیشبرد سیاست زمان شوروی مانند میکنند.
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینوواسیونی پیشرفته را اگر وارد کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر را اگر وارد کنیم اگر این کمپذیر است همین گفته های رئیس جمهور این کمپذیر است که ما به هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
بنابر اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سال گذشته صنعت در تاجیکستان رشد 22.7% داشته است که نسبت یک سال پیش 10% بیشتر می باشد. در سال گذشته کارخانه های صنعتی تاجیکستان با مبلغ 3 میلیارد دلار آمریکایی محصولات تولید کردند، ولی با وجود این واردات مال به کشور از صادرات به مراتب بیشتر است.
گزارش شهلوی عبدالله را تماشا کرده. در عین زمان امام علی رحمان در پیام امسالش به پارلمان کشور گفت شهروندان همه ساله به حساب میانه با ارزش 3 میلیارد سومانی گپ میزنند و از این شرکت های خارجی مخابراتی فایده میگیرند. مردم میگویند با سبب سوس بودن سرعت اینترنت مجبورند برای استفاده آن وقت و پول بیشتر سر کنند. گذشته از این تعداد زیادی زادگان تاجیکستان در مهاجرتند و برای پیوندان آنها اینترنت یگانه وسیله آگاه شدن از احوالشان می باشد. گزارش تلویزیون نستایش وریم در این باره را مومین احمدی ارائه می کند.
از 3-2 ساکنی تاجیکستان در خارج کشور خیش و تبار دارند. اینها اکثریت مهاجران کاری هستند که در روسیه کار و زندگی دارند و از این راه روزگاری خانواده هایشان را در وطن تأمین می کنند. علاقه موبیلی و اینترنت برای اکثر چنین خانواده ها یگانه وسیله دیدار و صحبت با پیوندان رهدورشون است.
ما واتساپ کسی که از اونا میکنیم خیلی اکو قیمت هم باشه چیکار میکنید دیگه چی ایلوش؟
وقتی چنین امکانیت هست چرا من باید از استفاده موبایل و اینترنت که یک وسیله آسان و راحت صحبت با نزدیکان است خودداری کنم؟
چه پرابلم для общения.
هر گپوی زبوی نه دوزال موی زا پگا بو میروام. بوی دوزال من بچو میروام تا همجا شروع کور کسیان خاید.
ما پیشاست پا مسنجر. ما توسط مسنجری فیسبوک و واتساپ صحبت میکنیم. البته چندان زیاد نی. ما همه آدمانی کارگر هستیم. بعدی کار با کودکان مشغول میشویم. ولی به هر حال وقت یافته با نزدیکانمون در خارج صحبت میکنیم. ما خودیم время, чтобы как-то пообщаться с ними.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان که 9 میلیون اهالی دارد، حدود 8 میلیون سیم کارت فروخته شده است، اما نصفی از اهالی کشور اینترنت دارند و پیوسته از آن استفاده میبرند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان میگوید اهالی میلیاردها دلار را برای استفاده اینترنت به شرکت های مخابراتی خارجی صرف میکنند و بهتر بود این مبلغ به یگان کاری مهمتر صرف میشد. صاحب نظران میگویند ضمن صحبت از خرج ساکنان به شرکت های موبیلی، پرزیدنت نگفت که هم شرکت های مخابرات خارجی و هم داخلی علاقه موبیلی و اینترنت را از وزارت علاقه خریداری میکنند. درآمدی اصلی را از این حساب همین نهاد مونوپولیست میگیرد. نرخ 1 گیگابایت اینترنت در کشور 4 دلار و 60 سنت است.
رынок интернет связи в Таджикистане монополизирован со стороны
بازار علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه و شرکت های تابع آن مونوپولیا شده است. بنابر این مبلغ به واسطه یا به واسطه به بودجه کشور یا به صورت حساب مخصوص این نهاد دولتی وارد می شود. مونوپولیا شدن این بازار به مسائل آموزش هم تاثیر منفی می رساند. علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان گرانترین در جهان بوده از نگاه سرعت بدترین است. سبب هم تأسیس مرکز یگانه مخابراتی و مونوپولیای
ساحه است.
از سوی دیگر اگر هم خرج مردم از استفاده اینترنت موبیلی در تاجیکستان بیشتر شده است، سبب به گفته کارشناسان این است که مردم در جستجوی خبر و گزارش‌های مهم بر رسانه‌های نسبتاً آزاد و مستقل اینترنتی می‌روند. از جمله آنها برای باز کردن سامانه‌های مسدود شده در تاجیکستان از قفل شکن‌ها استفاده می‌کنند.
فکر میکنم که حساب کردن پول کیسه دیگران کاری درست نیست. مردم مجبورن این مبلغ را صرف کنند تا به نزدیکان مهاجری یا فرزندان دانشجویشان صحبت کنند. مردم بیهوده از تلفن موبیلی و اینترنت استفاده نمیبرند. برای بهتر کردن وضع باید به بهتر کردن اینترنت در تاجیکستان تلاش کرد.
در مجموع به اندیشه کارشناسان عیبدار کردن تاجیکستانیان به خرج بیهوده مبلغ برای استفاده موبیل و اینترنت کاری درست نیست. برعکس به گفته آنها محض با عیب مقامات خرج آنها بیشتر شده است.
و فعالان جامعه شهروندی دولت مختار کوهستان بدخشان ادعا دارند که دوستانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیر قانونی خوانده است. این حالت گویی پیش آمده است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار عبیرزاده، یاردمچی دوستانی روشقلا و حبیب محمدوف، کارمند ملیسه این نویه شدند. در دوستانی ولایت بدخشان و حکومت ولایت این موضوع را شرح ندادند. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نویبر بعد از اعتراض ساکنان در شهر خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. بعد از مرگ گلبدین زیوبیکوف ساکن نویه روشقلا در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بود. رندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. گزارش‌های دیگر را چون همیشه می‌توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. گزارش‌های روز در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می‌شوند. فردا من شما از آن را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروز شو هستم با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه. کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان خبر داد که افسر این نهاد عظمت ابراهیم فوتیده است. جسد او در حوالی منزل زیستش پیدا شده است. روز 10 انور سال 2022 در شهر نورسلطان در حوالی منزل شخصیش جسد افسر کمیته دولتی امنیت ملی عظمت ابراهیم پیدا شد. خبر دادند مقامات امنیتی قزاقستان. تحقیق پیشکی از روی این حادثه شروع شده است. قزاقستان در چند روز اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده و بالاروی قیمت گاز بود. مقامات اعلام کردند که در این اعتراض‌ها ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 10 انور با همتای قزاقش قاسم جمرت توقایف در رابطه با تلفات زیاد جانی در نهرامی‌های اخیر این کشور برقیه‌ای تسلیت فرستاده است. در این نامه هم دردی از جمله آمده است: به شما و مردم قزاقستان در رابطه با تلفات زیاد جانی بر اثر حادثه های فاجعه بار روزهای اخیر در یک قطار منطقه های کشور اظهار همدردی عمیق بیان میکنم. پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از افزایش گروه های تروریستی در منطقه اظهار نگرانی کرد و گفت:
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگ جان داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوص ما، تعداد مرکز و اردوگاه های آماده سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمرو های جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در ولایت های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگ جان از 6000 زیادتر است.
در قزاقستان به خاطر گرامی داشت قربانیان حادثه های اخیر 10 انور روز ماتم ملی اعلان شد. طبق اطلاع رسمی در نهرامی های اخیر قزاقستان 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت تندرستی این کشور در شهر الماتای 103 نفر از جمله 2 کودک در ولایت قزلاردین، 21 نفر در جامبول 10 نفر و در ولایت الماتا 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. مقامات انتظامی قزاقستان خبر دادند که در زمینه این واقعه ها نزدیک به 6000 نفر بازداشت شدند. در قزاقستان به سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه انور مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض ها به خشونت پیچید. مقامات شهر نیویورک اعلام کردند که بر اثر سوختار در بنای 19 آشیانه در یکی از محله های این شهر 19 نفر جان باختند که 9 نفر آنها کودکان بودند. رئیس شهر نیویورک گفته است در این بنا اساسا افراد کم درآمد زندگی میکردند. طبق اطلاع رسمی در این حادثه 60 نفر مجروح شده، 32 نفر آنها به بیمارستان انتقال داده شدند. سبب سوختار تا به حال به طور دقیق معلوم کرده نشده است، اما این حادثه سوال های را درباره معیارهای امین بودن خانه های که برای افراد کم درآمد جدا شده است برانگیخته است. این دومین آتش سوزی سرتلفات دوامی یک هفته اخیر در بناهای استقامتی در امریکا است. روز چهارشنبه گذشته بر اثر یک سوختار در این کشور 12 نفر از جمله 8 کودک به هلاکت رسیدند. ترکمنستان تصمیم دارد دروازه‌کن بالاکشاده گاز را بندد که بیشتر از 50 سال است در صحرای قره‌قم می‌سوزد و یکی از جایهای دیدنی ترکمنستان برای سیاحان به حساب می‌رود. قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان به حکومت کشورش روز 7 انور دستور داده است که راه‌های خاموش کردن آتش را پیدا کنند. و در جلسه روز 7 انور گفته است چند سال است که کانی گاز می‌سوزد و به محیط زیست و صحتی مردم ضرر می‌رساند و همچنین گفته است گاز طبیعی بیهوده صرف می‌شود که ممکن بود از وی درآمد به دست آورد. در این باره رسانه‌های ترکمنستانی خبر می‌دهند. شاهیم عبدالرحمنوف نایب سروزیر ترکمنستان دستور گرفته است برای حل این مشکل آلمان و متخصصان خارجی را پیدا کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالان جامعه شهروندی در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارند که دادستانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیرقانونی خوانده است. این حالت گاه پیش آمد است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار امیرزاده، یاردمچی دادستانی راشقلب و حبیب محمدوف کارمند ملیس این ناحیه شدند. در دادستانی ولایت بدخشان و حکومت این ولایت موضوع را شرح ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نوامبر پس از اعتراض ساکنان در خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بودند. مقامات آن زمان اعلان کردند که در همکاری با فعالان جامعه به عرض اعتراضگران رسیدگی کرده عاملان مرگ ساکنی راشقلعه را تحقیق میکنند. فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسی عبارت از 44 نفر روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها را به دادستانی ولایت بدخشان دعوت کردند و طلب نمودند که به روند تفتیش دخالت نکنند و صحبت با مردم را قطع کنند.
اونا گفتن یا که به شما چیز یگان کس نیستید، حقوق ندارید. گفتن ما مردم ما را انتخاب کرد، این مسئولیت در گردن ماست. نه یگان رئیس محله، نه یگان وکیل، نه یگان کارمند مقامات حفظ حقوق، نه از پراکوراتور یگان کس پیش مردم ما روزای دهشتناک نبودیم. وزارت تنجی شد و شما سر کردید مثل آنون خیلی کارا نه اعتراض کردیم که ما مردم که کارا دوام میکنیم. ما یگان کسا نمی اجازت یگان کسا ما نمی کنسیم.
او افزود این دعوت زمانی صورت گرفت که آنها از دادستانی در عریضه خواستند تا اعمال عبدالستار امیرزاده یاردمچی دادستانی راشقلعه و حبیب محمدوف کارمند ملیسه راشقلعه را تحقیق کنند. مقامات گلبدین زیابکوف که مرگش باعث اعتراض شده بود برای تحقیر و لتوکوب کارمند دادستانی میخواستن بازداشت کنند. ساکنان میگویند ریشه این مشکل از آنجاست که یاردمچی دادستان با یک کارمند پلیس محلی از یک زن برای آماده کردن شناسنامه یک بوز و 300 سامانی گرفتند. مقامات گفتند که تحقیق نشان داده است یاردمچی دادستان هیچگاه با آن زن از نزدیک صحبت نداشته است و هیچ کرداری غیرقانونی نیز صادر نکرده است و او را غیرقانونی مردم محلی بازداشت و لتوکوب کردند. فراموز ارگاشوف گفت در عریضه بر اساس کادکس مرافعوی جنایی ذکر کردند که حالتهای رشوتستانی در راشقلعه تحقیق کرده شود و به کشتار به ناآرامی کشانیده شدن مردم به های حقوقی داده شود. او افزود بعد این عریضه دادستان ولایت پرویز عارفزاده او و عضو دیگر جامعه شهروندی بختاور بختیاروف را دعوت نموده گفتند که فعالیت کمیسی 44 نفره غیرقانونی بوده، آنها حقوق صحبت با مردم را ندارند. فراموز ارگاشوف حقوقشناس جامعه شهروندی میگوید مقامات گروه آنها را جنایتکار میحسابد و در برنامه‌های تلویزیونی با استفاده از کارمندان ساحه‌های بوجوی علیهشان صحبت میشود. نمایندگان جامعه شهروندی میگویند بیش از یک هفته است که تفتیشات قطع شده است و مفتشان دادستانی حربی جمهوری که حادثه تفتیشات را پیش میبردند از خود درک نمیدهند.
اینا رفتن سیون دیکادر خاطر تا امروز نامده هستند. تفتیشات چی شده است؟ بازداشت شده است. آنو چه پرستانوله نامی پرزوسا. اونا رفتگان دوشنبه در یگان چیز معلوم نیست.
تظاهرات در خاروخ روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خاروخ بعد آن که به گفته آنها حکومت بدخشان شرطهای فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرطها را اعلان نکرده در اعلامیه گفتند که هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده ولی جنایت صادر ننموده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست براه مانده نشده است و حادثه های اخیر درست تحقیق نمی شوند.
باز در چهره خاموشی خیال خند از اکشش می گنم آموزد. باز من ماندم و در غربتی دیل حسرتی بوسعی هستی سوزد. حسرتی بوسعی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را
صدای آن بوسکی هنگامی بیدار بر لبم شعله‌ی حسرت افروخت یاد آن خنده‌ی بی‌رنگ و خموش که سر و پا وجودم را سوخت آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه بر آخیراتش بیگنه بر جانم باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهان زد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهان زد باز من ماندم و در غربتی دیر
طالبان خبر دادند که نمایندگان آنها در ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد اسماعیل خان از رهبران معروف جهادی صحبت کردند. منابع دیگر همین خبر را تصدیق کردند. تفصیلات را من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییترش خبر داد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت آنها با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار داشته است. امیر خان متقی در ویدیویی که آن را تلویزیون ملی افغانستان نشر کرد گفت با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. گفته است که با دیگر افغانستانی های مقیم ایران صحبت کرده است و از آنها خواسته است تا به وطنشان برگردند. جزئیات ملاقات طالبان با دو چهره شناخته معلوم نیست. امیر خان متقی با هیئت به ایران سفر کرده بود و روز 10 ژانویه به کابل برگشت. این در حالی است که قبلا سبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت گفته بود احمد مسعود با امیر خان متقی در تهران ملاقات نخواهد کرد و این نوشته بود قرار نیست هیچ گفتگوی میان احمد مسعود و رهبران طالبان برگزار شود. این اولی ملاقات سران جبهه مقاومت ملی و نمایندگان حکومت طالبان پس از به سر قدرت آمدن این گروه تندرو میباشد. گفته می شود که این ملاقات با میانه روی سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است. جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان است در حال حاضر بخشهای از دره پنشر افغانستان را در اختیار دارد. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از رهبران حرکت مقاومت ضد شوروی در سالهای 80 قرن گذشته فرمانده این جبهه است. اسماعیل خان در جریان جنگ داخلی این کشور به اسارت نیروهای طالبان درآمد و پس از چند روز آزاد شد و به مشهد رفت. او از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و در دوران حکومت کرزی وزیر انرژی و آب بود. او پیش از به قدرت رسیدن طالبان رهبری جنبش‌های مردمی را در هرات به عهده داشت. طالبان پس از تصرف کابل چند روز بعد به پنشهر یورش بردند و جاده‌های اساسی این ولایت را به اختیار گرفتند. چند بعد از این حمله در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که افراد مسلح شیشه آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را قسمت تخریب می‌کنند. بعداً قسمت تخریب شده این آرامگاه ترمیم شد. در حال حاضر مقاومت‌های پراکنده در ولایت پنشهر و منطقه‌های اطراف